به دوربینتون رو تنظیم میکنید. میزان باز یا بسته بودن این تیغه ها رو یه سری اعداد مشخص میکنن. برای درک بهتر اینکه این اعداد چطوری خونده میشن با هم یه قرار میذاریم، اونم این که دیافراگم چقدر بسته است. مثلا اگر که دیافراگم رو روی 2.8 تنظیم کنیم کمتر بسته است، و اگر که روی 16 تنظیم کنیم بیشتر بسته است. علاوه بر تنظیم میزان نور وارد شده به دوربین، دیافراگم یه کار دیگه هم برای ما انجام میده، اونم تنظیم و تاثیر روی عمق میدان تصویر ماست. به این معنی که هر چقدر دیافراگم کمتر بسته باشه، عمق میدان تصویر ما کمتره، و هر چقدر بیشتر بسته باشه، عمق میدان بیشتری داریم. دومین ذیل مثلث نوردهی شاتره. شاتر به صورت فیزیکی یک پرده است که جلوی سنسور دوربینتون قرار گرفته و با فشار دادن دکمه شاتر باز و بسته میشه و به نور اجازه ورود به دوربین رو میده. در واقع شاتر مدت زمان نوردهی رو برای شما مشخص میکنه. هر چقدر مدت زمان باز بودن این پرده طولانی تر باشه، نور بیشتری وارد دوربین میشه و قاعدتا تصویر روشنتری ثبت میشه. بنابراین شاتر مدت زمان نوردهی رو تعیین میکنه. به خاطر همینه که بهش شاتر اسپید هم گفته میشه. علاوه بر نورسنجی، سرعت شاتر میتونه روی کشیده شدن یا فریز شدن تصویرتون هم تاثیر بذاره. به این معنی که اگر سرعت باز و بسته شدن پرده شاتر شما کم باشه و یک سوژه متحرک در مقابل لنزتون قرار داشته باشه، این سوژه به صورت کشیده ثبت میشه. و اگر سرعت باز و بسته شدن پرده شاترتون کم باشه، یعنی خیلی سریع باز و بسته بشه، سوژه‌تون فریز میشه. برای درک بهتر به عکاسی از این ماشین در حین حرکتش دقت کنیم و نتیجه رو مقایسه کنیم. ول سوم از مثلث نورسنجی ایزوه. اگه بخوام خیلی ساده ایزو رو توضیح بدم، ایزو یعنی میزان حساسیت سنسور نسبت به نور. بذارید یه مثال بزنم. فکر کنید توی نور روز و توی محیط باز میخواین عکاسی کنید. خیلی راحت با تنظیم دیافراگم و شاتر میتونید به عکس مناسب برسید. اما مشکل اونجایی به وجود میاد که شما میخواین عکس مناسب رو توی شب بگیرید، وقتی که منبع نوری مناسب و کافی ندارید. هر چقدر دیافراگم و شاتر رو تنظیم میکنید و بالا پایین میکنید به یک عکس خوب نمیرسید. اینجا همون جاییه که ایزو به کمکتون میاد. با بالا بردن ایزو سنسور رو نسبت به نور حساس تر میکنیم. بنابراین میتونیم یه عکس روشنتر رو ثبت کنیم. اما دقت داشته باشین که هر چقدر ایزو رو بالاتر ببریم، نویز بیشتری در تصویرمون ایجاد میشه. اما چیزی که مهمه از نظر من اینه که ثبت یه تصویر با وجود مقداری نویز خیلی بهتر از ثبت نکردنشه. خیلی خوب، مثلث نورسنجی رو شناختیم. حالا میتونید بسته به نیاز و خلاقیتی که دارید با کم و زیاد کردن سرعت شاتر و دیافراگم و تأثیری که روی عمق میدان و کشیدگی تصویر میذارن، تصاویری که مورد نظرتون هست رو به بهترین شکل ثبت کنید. خدا نگهدار.
هفته و 33 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه هفتگیم در حوزه هنرهای تجسمی، که قرار هست درباره هنرهای تجسمی با شما صحبت بکنیم و از شما دعوت میکنیم که حتما شنونده بخش‌های مختلف این برنامه باشید. شستن غبار زندگی روزمره از روح ماست. پابلو پیکاسو. هنرمند واقعی کسی نیست که الهام میگیرد، بلکه کسی است که به دیگران الهام میبخشد. سالوادور دالی. خدمت شما عرض کنم که یک حرکت فرهنگی بسیار بسیار ارزشمند این روزها به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حال برگزاری هست با عنوان روایت حبیب که طرح مشترکی است از حوزه هنری و بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی. در این طرح در واقع اعضای کاروان هر ساله راهی برخی از استانهای کشور میشن و برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلفی رو با محوریت هنرمندان خود استان اجرا میکنن و در واقع در این دوران همراه هستن با علاقه‌مندان به هنر. برنامه‌های این کاروان شامل هنرهای نمایشی، نقالی، پرده‌خوانی، نمایشگاه عکس و تجسمی، محفل نقد کتاب، کارگاه‌های هنرهای تجسمی، شب خاطره و ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان، عصر شعر، موسیقی و سروده که به فراخور شرایط هر استان بخش از این برنامه ها در اون استان اجرا میشه و همینطور در زمان حضور این کاروان در هر استان یک گالری تخصصی از تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی هم برگزار میشه. ما سعی داریم که در برنامه امشب بیشتر با فعالیت های این کاروان آشنا بشیم و با یکی از مسئولان برگزاری این رویداد مهم و ارزشمند فرهنگی هنری گفتگو خواهیم کرد. در هفته قیم هر هفته با یکی از هنرهای سنتی ایران زمین آشنا میشیم. این بخش خیلی مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته و پیام‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه ما حتما هر هفته بخش رو تقدیم شما کنیم و درباره تاریخچه یکی از هنرهای 100% ایرانی با شما گفتگو کنیم. قرار هست که در برنامه امشب بریم به سراغ هنر آینه‌کاری که در آثار تاریخی ایرانی بسیار بسیار قابل مشاهده و ملموس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردفتر عشق نام زیبای خداست، زیبایی هر هنر ز الطاف خداست. من رضا گلدوز آینه‌کار، حدود 30 سال است که مشغول آینه‌کاری در اماکن متبرکه، هتل‌ها و حسینی‌ها و منازل و بعد جاهای دیگه، مخصوصا تو اماکن، من بیشترش تو اماکن متبرکه اونطوری‌ها کار کردم. اینا رو ارزم به حضور شما گفتنی 6 تا بغل دست هم می‌ذاریم، گوزه‌های بزرگ در می‌یاریم. اینا حدود 4.5 برابر 4.5 سانت در آوردم. 6 تا میذاریم بغل دست هم این شکل در میاد. اینو بهش ارزم بده چون اکتنی، هم بهش میگن سپری، هم ترقه، هم ستاره شیشفر. اینا رو وسطش موقعی کار سه تیکه میشه، میاد بالا وسط کار، یه چیز جالبی میشه. اون یه مدلش میشه، باز اینم یه در میان، یه مدل هم این میشه. این آینه رو که ما انجام دادیم، اول طرحش رو در میاریم، اندازه میگیریم، بعد ببینیم چی میخوام بزنیم، چه مدل میخوام بزنیم، مدلش رو آماده میکنیم، یعنی میکشیم رو کاغذ، بعد از رو کاغذ اندازه گیری میکنیم، میاریم نصب، میبریم نصب میکنیم روی دیوار. حالا شما نظرتون برسه اینا هر کدام حدوداً جفت‌جفت یه مدله. برنامه آینه‌کاری اینطوری. آینه‌کاری هم در زمان صفویه در از قزوین شروع شده، یعنی اولین جایی که آینه‌کاری شده بود در قزوین، کاخ قزوین که چهل ستون اینا بود، از اینجا شروع شده آینه‌کاری زمان صفویه. کارهای قزوین اکثر من انجام دادم، موضوع قزوینه، ولی به اون صورت مثلا نرفتم من بیرون. فقط یه 3 سال در کشور عراق برای تپلان مسلم اونجا کار کردم، ایوانش رو زدم. ارزم به حضور شما، مثلا فرض کنید این گاو رو من میخوام مثلا آینه کنم. اول اندازش میگیریم گاو رو، میاریم رو کاغذ، بعد رو کاغذ چند تا نقشه میکشیم، مدل های مختلف آینه کاری رو میکشیم. بعد هر کدام به نظر ما که برای اینجا مناسب تر بود همش قشنگ یا میزنیم اینجا، اونه برمیداریم روی الگو در میاریم با مقوا، روی آینه رو بزرگ الان این برش میزنیم، بعد بیاریم اینجا. البته باید نه طوری ببریم که این تقسیم بندی بشه، نه یکم کوچیک باشه نه یکم بزرگ، تقسیم بندی بشه مثلا 10 تا بخوره، 10 تا 8 در 8 میبریم، مثلا 80 باشه. یه میل بیشتر ببریم زیاد میاریم، یه میل کمتر ببریم کم میاریم. در پایان من از مسئولین محترم میراث فرهنگی تقاضا میکنم پشتیبان ما باشه و پشتیبان همه هنرمندا، کارهای هنری.
بله، انشالله که خداوند پشتیبان همه هنرمندان این مرز و بوم باشه. 17:43 دقیقه است، همچنان با شما همراه هستیم با ادامه هفت اقلیم سه‌شنبه. خبرها عنوانی توجه من به خودش جلب کرد با عنوان برگزاری نمایشگاه عکس و طراحی نقاشی یوزه ایرانی. این نمایشگاه در برگیرنده آثار رامبد دبستانی و وحید خدادادیه که در این نمایشگاه 21 عکس از یوز پلنگ‌های نادر ایرانی به نمایش در میاد که روی این عکس‌ها نماد برج‌های معروف ایران طراحی و نقاشی شده. نمایشگاه عکس و طراحی یوز ایرانی روز یکشنبه 13 آذر 1401 کار خودش رو آغاز کرده و تا 17 آذر ماه جاری به فعالیت خودش ادامه میده. علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه میتونن از ساعت 9 تا 16 به فرهنگ سرای سرب واقع در خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک سایی مراجعه کنن. اما تا از دنیای عکس و عکاسی فاصله نگرفتیم، خبری رو مرور کنیم با عنوان برترین عکسای سال 2022 که به انتخاب نشنال جیوگرافیک به فهرست عکس‌های ماندگار دنیا اضافه شدند. این عکس‌ها در اقصا نقاط جهان عکس برداری شدند و به این انتخاب راه پیدا کردند و موضوعات بسیار بسیار جذابی دارن. اگر که مراجعه بکنید به این خبر، حتما میتونید عکس‌های زیبایی رو مشاهده بکنید. مثلا یکی از عکس‌ها فوران آتشفشان در جزایر اسپانیا هست، یک عکس مربوط به آزمایش ناسا برای سفر به ماه هست، عکس دیگری از تصویر ماهی‌ها در اعماق اقیانوس آرام نشانه هایی داره، نقش برجسته یکی از اسطوره های مصر باستان در یکی از عکس ها دیده میشه، بقایای کشتی غرق شده در حوالی قطب جنوب، کودک در قطب جنوب، تاسیسات پرتاب فضاپیما به فضا، نمایی از طلوع خورشید در یکی از عبارت ها در یکی از ایالت ها و همینطور پیاده روی مارپیچ در جنگلی واقع در جنوب غربی کوپنهاگ و عناوین بسیار زیبای دیگه که حتما توصیه میکنم که به عنوان این خبر مراجعه بکنید و عکس های بسیار بسیار شاخصی رو که در این حوزه انتخاب شدن ببینید و لذت ببرید. ما یک خبر هم داریم برای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی. قرار هست که آموزش تخصصی خوشنویسی خط شکسته زیر نظر میثم سلطانی از روز پنجشنبه 17 آذر در نگارخانه هنر فرهنگ سرای ارشباران برگزار شه. این دوره آموزشی که بیشتر هنرجویان مغازه پیشرفته است به صورت دو هفته یک بار و روزهای پنجشنبه از ساعت 9:30 صبح به صورت رایگان تشکیل میشه. دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هفت اقلیم هستید. در بخش‌های قبلی اشاره کردیم به کاروان حبیب که قرار هست که سفر بکنه به استان‌های مختلف کشورمون به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. در همین رابطه ارتباط ما برقرار شده با آقای سید مهدی ابتهی، دبیر ستاد برگزاری یادبود حاج قاسم سلیمانی در حوزه هنری. جناب آقای ابتهی سلام، شب شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و
شنوندگان
محترم.
در خدمت شما باشید و برقرار. جناب آقای ابتهی، خب برنامه های کاروان هنری روایت حبیب که با هدف تبیین شاخص های مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی سفر خودش رو از 11 آذر ماه به 10 کشور آغاز کرده، فکر میکنم با افتتاح نمایشگاه آثار تجسمی در استان خراسان شمالی آغاز شد، درست میگم؟
بله.
خب لطف بفرمایید از ادامه برنامه ها بگید و اینکه شنوندگان ما در استانهای مختلف اولا در کدام استانها باید منتظر ورود کاروان حبیب باشند و چه برنامه هایی رو در نظر دارید که اجرا بکنید؟
بله، همونطور که فرمودید ما از 11 آذر ماه کاروان هنری روایت حبیب فعالیت خودش رو با افتتاح نمایشگاه آثار تجسمی در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی آغاز کرد. ما 3 روز میهمان هنرمندان و مردم عزیز و فریخته استان خراسان شمالی بودیم.
بله.
اجرای چندین برنامه و پاتوق هنری با حضور هنرمندان و استان و بدنه مردم این استان برنامه متنوعی بود که آخرین برنامه دیشب در یک محفل روایت خاطرات همرزبان شهید سلیمانی در یک محفل شب خاطره در مجموعه فرهنگی گلشن شهرستان بجنود برگزار شد و اختتامیه برنامه ما بود در استان خراسان شمالی. از امروز ما در خدمت مردم عزیز استان مازندران هستیم و انشاءالله فردا صبح با افتتاح نمایشگاه آثار تجسمی در مصلای شهر ساری و همچنین برگزاری یک محفل هنری در شهرستان نکا برنامه کاروان در استان مازندران انشاءالله شروع خواهد شد و ما تا شام جمعه در خدمت مردم عزیز و خونگرم استان مازندران انشاءالله خواهیم بود.
بله، استانهایی که به اونها سفر میکنید رو میشه نام ببرید لطفا؟
بله، ما انشاءالله بعد از این استان اولین رو عرض کنم که ما به مدت 3 روز در هر استان توقف خواهیم داشت و در خدمت عزیزان خواهیم بود. بعد از استان مازندران در خدمت عزیزانمون در استان آذربایجان شرقی هستیم، بعد از اون کرمانشاه، خوزستان، جزیره کیش، استان فارس، یزد و اختتامیه انشالله همزمان با سال روز شهادت سردار عزیز در استان کرمان برگزار میشه.
بله، و آیا برای پایتخت هم برنامه‌ای در نظر گرفتین تهران؟
همزمان با حرکت کاروان برنامه انشالله از هفته آینده در حوزه هنری ستاد هم برگزار میشه.
بله،
بخشایی که ما انشالله در خدمت عزیزان در استان هستیم در تهران هم به همین شکل برگزار
به صورت همزمان برگزار میشه. جناب آقای عبدی، در حوزه هنرهای تجسمی کدام یکی از رشته‌ها بیشتر مورد توجه بوده و هنرمندان استقبال کردن و شرکت کردن؟
اون چیزی که ما همراه داریم مجموعه آثاری هستش از آثار مجموعه عکس، طراحی پوستر و نقاشی.
بله،
ولی اون چیزی که در استانها در اون پاتوق هنری هنر تجسمی داره برگزار میشه از مجسمه سازی، طراحی بیلبوردهای شهری، کارگاه عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و شاید بنابر سلیقه یا استقبال هنرمندان و هنرجویان اون استان اساتید از تهران یا مراکز دیگه در استان حاضر میشن و در مدت این 3 روز در خدمت هنرمندان استان هستن و عزیزان خلق اثر میکنن.
بله، خب خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این نمایشگاه هایی که در حوزه هنرهای تجسمی برگزار میشه، کارگاه های حوزه تجسمی یا کارگاه های تجسمی خلاق هم برگزار میشه برای کسانی که علاقه مند هستن، برای جوانان؟
بله، همینطور که عرض کردم اینها بنابر اون استعدادها یا کشف استعدادهایی هستش که حوزه هنری هر یکی از استانهای ما اون رو انجام
یعنی داده. علاقه مندان رو به شما معرفی میکنن که در این کارگاه ها هم شرکت بکنن.
بله بله،
بله، بسیار
عالی. غیر از مجموعه اتفاقی که در حوزه هنرهای تجسمی میفته، ما بله. در هر استان برنامه رو داریم با عنوان پاورقی.
بله،
که در این برنامه نقد و معرفی آثار مکتوبی که در 2 سال گذشته برای شهید سلیمانی
بله
منتشر شده، عزیزان در این محفل ادبی به این موضوع میپردازند و این آثار نقد و بررسی میشه.
انشاءالله. جناب آقای عبدی، برای کودکان و نوجوانان هم ظاهرا برنامه‌هایی رو تدارک دیدیم، میشه راجع به اونا یک مقدار توضیح بدید؟
مخاطب خاص امسال ما در کاروان هنری روایت حبیب همین گروه سنی هستن، یعنی کودکان و نوجوانان.
درسته.
و باز اصرار بیشتر برای مخاطب گروه کودک. مجموعه برنامه ای به اسم قصه های خوب برای بچه های خوب که از مجموعه فعالیت های محفلی عزیزانمون در حوزه هنری کودک و نوجوان هست و چند برنامه مون در ستاد برگزار شده،
بله،
عزیزان همراه کاروان هستند و یک روز کامل رو برای همین گروه مخاطب اجرای برنامه دارند و انشالله خواهند داشت.
با توجه به اینکه خب اولین استان رو شما بهش سفر کردیم و قرار هست انشالله سفرهای متعددی داشته باشین، در این بخش کودکان و نوجوانان استقبال رو چگونه دیدید؟
عالی بود،
خدا
رو خیلی خوب. بله. خدا رو شاکریم که مجموعه هایی که متولی فعالیت برای این گروه سنی هستن،
بله،
دست عزیزانمون در آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودک و نوجوان واقعا همراه بودن،
فعالیت کردن.
بله. بله. و یک همافزایی اتفاق افتاد در استان خراسان شمالی و همینطور استان مازندران و امیدواریم که این اتفاق در استانهای ما برای ادامه راه هم اتفاق بیفته
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سید مهدی ابتهی، دبیر ستاد برگزاری یادبود حاج قاسم سلیمانی در حوزه هنری. درود بر
شما. ممنون از شما. خدا
شبتون بخیر. دو و پنج و شش دقیقه است. خیلی متشکرم که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردیم برای اینکه در جریان آخرین رخدادها در حوزه هنرهای تجسمی قرار بگیرید و اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی پیدا کنید. این انتخاب بهترین انتخاب شماست. شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. ما هر هفته در این برنامه به معرفی سبک‌های شاخص هنری میپردازیم. میخوایم سری بزنیم به یکی از سبک‌های پرطرفدار، اکسپرسیونیسم انتزاعی، که در تاریخ هنر معاصر نقشه بسزایی داشته. بشنوید.
سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی اواخر دهه 1940 متولد شد. همه هنرمندای این جنبش کارشون رو از یه دهه قبل شروع کرده بودن، در دوران رکود بزرگ، دورانی که طی اون فقر و بیکاری گریبانگیر میلیون‌ها نفر از شهروندان آمریکایی بود. دولت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا برای اشتغال‌زایی برنامه‌های تدارک دید که مشاغل هنری رو هم در بر می‌گرفت. خیلی از هنرمندایی که در سال‌های بعد به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی پیوستن، کارشون رو با همین پروژه‌های دولتی شروع کردن. بعضی‌هاشون هم مثل پولاک آثاری در تجلیل کارگران و تاریخ آمریکا خلق کردند. در این حال دوره نارامی‌های اجتماعی بود و خیلی از هنرمندا در این دوره عمیقاً سیاسی شدند. این تنش‌ها رو میشه در آثار اولیه مارک روتکو، هنرمندی که خودش رو آنارشیست می‌دونست، دید. روتکو در نقاشی‌های قریبش در اواخر دهه 30 میلادی از خود بیگانگی آدم‌ها در کلان شهرهای مدرن رو به تصویر می‌کشید. در دهه 30 میلادی روتکو تنها یکی از خیلی عظیم هنرمندایی بود که با نقاشی انتزاعی مخالف بودند و میگفتند نقاشی باید واقعیت رو بازنمایی کنه تا بتونه مسائل اجتماع رو با مردم در میون بذاره. در اواخر دهه 30 میلادی جو سیاسی در آمریکا تغییر کرد. در این حال برای مقابله با حکومت‌های خودکامه، هنرمندا و منتقدای آوانگارد میگفتند وظیفه اصلی هنر دادن پیام سیاسی نیست، بلکه حفظ فضایی برای رشد آزادی، خلاقیت و فردیت. هنر انتزاعی که زمانی تجملی بورژوایی محسوب می‌شد، حالا به ابزاری برای حفاظت از آزادی‌های فرهنگی بدل شده بود. در دوران جنگ سرد، هنر تبدیل شد به جبهه‌ای برای مبارزه فرهنگی. در این دوران هنر در جماهیر شوروی تحت نظارت نهادهای دولتی بود و هنرمندایی که می‌خواستن کار کنن مجبور بودن به موضوعهای مورد تایید دولت بپردازن. همزمان در دوره جنگ سرد CIA هم شروع کرد به حمایت مالی از نمایشگاه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی در سرتاسر دنیا. هدفشون هم تبلیغ بود، می‌خواستن آمریکا رو مهد آزادی جلوه بدن، سرزمینی که در اون هنرمندا می‌تونن آزادانه به خلاقیت بپردازن. آثار عظیم زمخت و خشن اکسپرسیونیسم انتزاعی تصویری مشخصا مردونه رو به نمایش میذاره.